دفعه یه جریانی بود مشهد، یک مسئله بود، یه قضیه بود. یکی از همدان تلفن کرده بود به مرحوم آقا، متوجه شدم کی هست، لحن صحبت و اینها پیدا بود. بعد تو حیات بودیم، فسادیم تو حیات رو. بعد ایشون اومدن و برای مطالب اصلیشون به ما چیزی نمیگن، اما برای مرغ و خروسشون از ما سوال میکنن. بعد گفتن آخرین حرفام تو تلفن زدنیه، شما به ما میگن برای مطالب اصلی. موضوعی که در همه جا هست و گرفتاری کرد که همیشه ما عیب و ایراد را نمیخوایم متوجه خودمون کنیم. اگه ضعفی هست، اگر عیبی هست، یه مشکل همه هست، همه ما همطور هی میخوایم متوجه جریانات کنیم، متوجه افراد کنیم، ناتوانی خودمون را مستند به سایر شرایط و مسائل جانبی کنیم. هر کسی باید تصور کنه که فقط خودشه و بس، نه جانبی وجود داره، نه شرایطی وجود داره، نه دوستی وجود داره و نه دشمنی وجود داره. هیچی، خودش رو از خود چیکار کنه تو این وسط، تو این دنیا چیکار کنه. ما از این نکته خود غافلیم و هی دوست و دشمن برای خود درست میکنیم و در ذهن خودمون پرورش میدیم و بعد تحت تأثیر هی بیشتر قرار میگیریم و اونها رو میایم سامنه به طوری بر حال و هوای خودمون غلبه میدیم که از خود غافل میشیم و از راه باز میمانیم. تمام وقت و فکر و زندگی ما به این میگذره، این با من بده، او با من خوبه، این بده، او خوبه. بابا بدی خوبی چیه؟ بدی خوبی چیه؟ در زمان گذشته ما که با بعضی از بزرگان ارتباط داشتیم، بعضی افراد بودند که اینها میزان ارتباط خودشون با اون بزرگان را بر اساس میزان ارتباط اونها با خودشون ارزیابی میکردن. چون با من خوبه پس بنابراین با اونها هم نزدیکه، چون با من بده پس بنابراین با اونها هم نیم دوره. و این اساس چیز میکرد. هیچ وقت حالا هم اینها بیان از هر دو طرف فارغ و بابا خودت باید چی کار کنی برو بکن دیگه، اینقدر که توی این مسائل موندن و فکره این و اون کردن انسان رو باز میداد. لازمه یه حرکت نفس و عبور از این عوالم لازمش آرامش خیاله، نه اشتغال خیال. با اشتغال خیال قدم از قدم کسی نمیتونه برداره. هیچ، یک سر سوزن با اشتغال خیال یک سر سوزن نمیتونه حتی برید امتحان کنید، 1,000,000 سال برید نماز و ذکر بگید، تا خیالتون مشغوله 1 میل حرکت کسی نمیدون، 1 میل هم لازمش فراغت خیاله. اصلا خود خیال یعنی مانع دیگه، خود خیال، خیال یعنی تصور جزئیات، حرکت سالک، عبور از جزئیات به کلیت. چجوری با هم جور در میاد؟ انسان در خیال هی میاد از اون امر کلی به امر جزئی هی تنزل پیدا میکنه. به خاطر اینکه خیال را برطرف کند، حالت خیال، این هی میاد اون کلیت را محصور در جزئیت میکنه، کلیت را پایین میاره و در جزئیت محصور میکنه. خدا هم بخواد بکشتش حالا این نمیره، اون میخواد بیاد بکشه، هی از قضایای جزئی و قضایای کلی باید آدم دیگه بره، از تعلقات جزئی با اون تعلق کلی هی باید برسه، هی میاد فکر زهد این با من بده، ای به من اینجور اونجوری به من نگاه کرد تو جلسه تو فلان، اون با من بیشینیم یا بیشینیم با بعدم بیاریم دیگه. یاده چندی پیش بودی که افراد بگو در تهران فلان قضیه اومد، چون گفتم ببین چند سال از سنت گذشته؟ 47 سال. گفتم میدونی 30 ساله که خلاصه عقب افتاد، تو از 17 سالگی میبایستی از این مطالب دیگه دست برداری و از اینا، حالا ما بهت ارفاق میکنیم 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال دیگه پخته شدی، یه آدم 40 ساله دیگه توی حرفا نباید باشه آقا جان. ای کم کم میگذره، امروز شنبه میره، یک شنبه میاد، یک شنبه میره، دو شنبه میره، زمان که متوقف نمیشه. گفتم 47 سال از سنت گذشته، فکرهایی تو این مسائل واقعا عجیب ها، عجیبه که چطور ما این رو میدونم. در سیره بزرگان در ارتباطشون با افراد و اینها مشاهده میکردیم، ولی واقعا احساس میکردیم هرگاه میخواست یک جریان خیالی و جزئی در اون محیط پیش بیاد، میدیم اصلا به طور کلی رد میشد. فقط یک جریان، یکی آمده بود پیش مرحوم آقا، داشت از فلان کس که میرفت پیش استادشون داشت انتقاد میکرد، داشت انتقاد که این اینطوره بود من اینطوره، یه عبارت خیلی عجیبی من از ایشون شنیدم اون زمان که واقعا گفتم که اگر حرف حقه آدم بده فقط اینا بشنم، جای دیگه از این حرفا پیدا نمیشه، هیچ جای دیگه مطالب همه در دو نقطه مقابل قرار داره. تمام این زد و بست هایی که شما میبینید با اون بازی ها و تحذب ها، تمام اینها همه چون در نقطه مقابل وحدت قرار داره انجام میشه. این یار جمع کردن ها، این بر علیه اون صحبت کردن ها، این افشای اسرار ها، این انتقاد ها، این واقعا تمام اینها همه در نقطه مقابل قرار داره. واقعا مردمی که دستشون از این معارف کوتاهه چه به روزگار خودشون میاره، الان دارید مشاهده میکنید دیگه که چه اوضاعی. این هرچی بتونه بره از اون مسائل خلاف دیگری سر در بیاره و بیاد او رو اعلان کنه. اونم هر چی بتواند بره از کارها و مطالب رو، اگرم پیدا نکرد بتراشه، بیاد بتراشه. شما در اینجا تشبیه هایی که میبینید، مثال هایی که زده میشه، مسائلی که زده میشه، واقعا در یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، در وقایع روز قیامت را همه را در همین دنیا به شما نشون میدن، همه را در همین دنیا به شما نشون. وقتی بزرگان میفرمودن آخرت و دنیا یکیست، همینه. بیا آقا نگاه کن، بیا نگاه، همه ادعای اسلام و تشیع داریم، همه ادعای امام زمان میکنیم، امام زمان رو هر جا دنبال خودمون تناب انداختیم، تناب انداختیم، همونطوری که امیرالمومنین رو تناب انداختن به مسجد بردن برای بیعت، همون بزرگان، بزرگان صحابه رضوان الله علینا اجمعین، همون جوری ما تناب انداختیم، امام زمان را داریم به دنبال هواهای خودمون میکشونیم، اونم نه با عزت و احترام، با تناب. خودم یه وقتی به یکی میگه آب بفرمایید، لطف کنید، راجع به این مسئله به نفع ما شما صحبت، یه وقتی میگیم آب پاشو بیا، راجع به این قضیه به نفع ما حرف بزن، یه وقت میگه مردی که یه فلانه فلانه چی 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 پدرتو در میاره اما غلط میکنی بیشور، باید بیای فلان. یه وقتی اصلا از این حرفا گذشته، آچک و لغت طرفو میاریم که برای به نفع ما حرف بزنه. ما امام زمان را اینجوری داریم میکشونیم به مجالس خودمون، به جامعه خودمون، با تنابی که گردن علی انداختن، با اون تناب میکشونیم که برای ما، برای اهداف ما، برای نیات ما بیاد و اون کار کنیم. اون وقت همین مایی که دنبال چیز هستیم، از هیچ مسئله قبیح و بقیهی برای رسیدن به مقصد و مقصود خودمون دریغ نمیم. اسم اونو مسلمان گذاشتیم، اسم اونش تمام نیات همه میاد رو. خیلی عجیبه، تمام نیات میاد رو. چی شد؟ چی شد؟ این آقا که اون زمان اینطور بود، چطور شد حالا الان تعبیر به این گونه مطالب میشه؟ چطور در اون زمان اونجوری بود، حالا دیگه این چیز میشه؟ چطور اونطور؟ ما نه، همه چیه؟ این به خاطر این است که اصل و واقعیت بر جزئیت قرار گرفته، نه بر کلیت. بر تشتت و تکثر قرار گرفته، نه بر وحدت. بر وحدت قرار نگرفته، بر توحید قرار نگرفته، بر اون، بر تکثر، بر تشتت، بر لحاظ جزئیات و توهمات و این هاست، نه بر سایر به اصطلاح. این یوم تبل السرائر، زمینه، زمینه مناسب، الان وقتشه. این امتحاناتی که خدا برای انسان پیش میاره، این امتحانات همینه دیگه، همینه دیگه. در همین دنیا جریان پیش میاره، جریان است که دقیقاً با منافع و مزار او درگیره. این طرف قضیه منفعت، این طرف قضیه ضرر و تباهی است. تباهی ظاهری دیگه، تباهی های اعتباری، اعتباری واقعی که واقعی کجا. هی آدم چیکار میکنه؟ اول یه خود صبر میکنه، اول یه خود برانداز میکنه، بعد میبینه نه حریف داره میاد و او داره غلبه میکنه، در غلبه اون حریف این نفس هم غلیان میکنه. این اونجا اون حرف زده، این اینجا این حرف زده. اینها همه عبرت برای ماست، برای ما. مرحوم آقا به اون شخص که آمده بود و این مطالب را نقل کرده بود فرمودن که آجا آیا او در این جریان وجود دارد یا ندارد در این قضیه؟ گفت بله. گفتن خب تو چه داری انتقاد میکنی؟ این جریان خودش صاحب داره، خودش میدانه کی چیه، فلانه کی میاد کی میاد، بده او میداند، خوبه مربوط به اوز او میداند. این وسط تو چه کاره هستی که داری میگی این بده اون خوبه؟ چی کاره هستی در این قضیه؟ همینقدر که تو رو در این قضیه راه دارن تو را کفایت میکنن. این خیلی حرف عجیبی است. همینی که تو رو اینجا راد دادن، تو اینو فقط ببین. اگه قرار بود خدا تو رو اینجا نذاره، بذاره جای دیگه، چی کار میکردی؟ فلو انفقتم ما فی الارض جمیعا، در آیه قرآن میگه هو الذی الف بین قلوبکم و اصبحتم به نعمتی. اگر خدا به جای اینکه شما رو در این موقعیت بذاره، ما همه هستن دیارا خودمون خیال میکنیم گل سرسبز، به جای اینکه بذاره در اینجا میگذاشت، با چیکار میکرد؟ با مشیت خدا چطوری میتونستی کنار بیای؟ چطوری میتونستی این مشیت رو کنار بزنی؟ چطوری میتونستی این تقدیر رو کنار بزنی؟ چیکار میکردی؟ حالا که اومدن اینجا قرار دادن دیگه تموم شد دیگه، با برو دیگه به فکر، حالا دیگه برو به فکر چارت بیو، برو به فکر درمانت بیو، حالا دیگه برو به فکر کارت بیو. این فرصت رو به این و اون از دست نده، به این بده و به اون خوبه این فرصت رو از دست نده. این دیگه تمام میشه. روز یک شنبه ای که ما هستیم، این روز یک شنبه تبدیل به دو شنبه خواهد شد، برو برگرد نداره قضیه. این موضوعی بود که خیلی اونها رو این مسئله چیز کردن، که اون دقت میکردن. الان نگاه میکنید شما ببینید توی این قضایایی که دارید جلوی چشمتون داره اتفاق میفته و تمام نشون دادن جهات حسن اعتباری و مجازی به افراد و دور نگه داشتن جهات خلاف و ضعف از انظار و کتمان کردن جهات حسن طرف مقابل از افراد و افشاء جهات حسن خلاف طرف مقابل به افراد، همه همونی که دارید میبینید اینه. در صحبت ها، در پلاکارد ها، در نوشتجات، در چیز، این دو قضیه رو شما در همه جا مشاهده میکنید. هیچ تا به حال شده یکی از اینا بیاد جهت ضعف خود را افشا کند و حسن دیگری را اعلان کند؟ اگر شما دیدید به من نشون بدید. اون موقع ببینیم مثل که ظاهرن دیگه اون موقع داره ظهور دیگه داره نزدیک میشه، زمان دیگه زمانیست که داره ظهور نزدیک میشه که یه شخصی بیاد اون چرا که واقعا میبینه، اون چرا که واقعا میبینه، یه مدرسی بیاد بگه آه فلانی از من بهتر درس میده، درس من نیا برو درس اون، هم بیانش بهتره، هم علمش بهتره، هم اطلاعش بیشتره، شما برو درس او بیشتر استفاده میکنه. حالا اتفاق افتاده، اگر افتاده که خیلی خوبه، خیلی مهمه. تا به حال فرض کنید که یک پزشکی بیاد بگه آه فلانی بهتر تشخیص میده این مسئله رو، شما به جای این همه سرگردوندن و این ور اون ور کردن و بابای طرف رو در آوردن و میلیون ها میلیون از طرف پول گرفتن و بعدن گفتن که برو کاری اما بر نمیاد، به جای این بدبختی و بیچارگی که بر سر این مریض بدبخت و درمانده بیاورن، صاف از اول بگه آقا جون از عهده منده بر نمیاد، برش داره ببرش پیش فلان کرد، اینکه اصلا فایده نداره آقا این مثلا چرخوندن و اینا. خلاصه غیر از درد سر و اذیت چیزی نداره، فایده نداره. یا یه کسی بیاد پیش فرض کنید که یکی دیگه و بگه آقا راهی چیزی مسئله‌ای به نظر شما، بگیم آقا بنده در این مسائل خیلی اطلاع ندارم، راجع به این قضیه شما بهتره بروید با فلان کس باشید، با فلان کس باشید. درست؟ ببینید یک جریان داره انجام میشه و اون جریان حرکت در نفس یا حرکت در رضای الهی. حالا اسم رضای الهی رو ما میذاریم حرکت مخالف نفس، حرکت به سمت کلیت، حرکت به سمت تجرد، حرکت به سمت توحید، هر چی اسم میخواید بگذارید. یه حرکت هم یه ریل هم ریل مال نفسه، این ریل هم ایستگاه داره، ایستگاه اول دوم سوم هر کدام از اینها یه ایستگاه، ایستگاه مریده، یه ایستگاه شغناته، یه ایستگاه، ایستگاه منافع مادیست، یه ایستگاه منافع شخصیت، هر کدومی ایستگاه هایی که همینطور یکی یکی این قطار داره حرکت میکنه و داره روی این ریل میره، یه خطم از اون طرف میره، این از این بره، این از این بره، یه ایستگاهش ایستگاه محبته، یه ایستگاهش ایستگاه گذشته، یه ایستگاهش ایستگاه ایثاره، یه ایستگاه ایستگاه واقع را نشان دادن، یه ایستگاه ایستگاه عبور از منویات، یه ایستگاه ایستگاه ترجیح و برتری، هر کدام از این ایستگاه ها این آثار خودشو داره، اون هم آثار خودشو داره، این شرایط خودشو داره، اون هم شرایط. ما ببینیم ریلمون رو تو کدوم طرف قرار دادیم، این قطارمون رو در کدوم سمت قرار دادیم. در احوالات بزرگان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم ریل و اون طرف قرار دادن در ارتباطاتشون، در مسائلشون. خیلی بنده از این مسئله در زمان مرحوم آقا بسیار بسیار، خب بالاخره ما تو به چیز بودیم دیگه، خب بالاخره تو متن جریانات بودیم، از این که ایشون در اون زمانها مشاهده میکردن این مسئله تحقق پیدا نمیکرد، خیلی آزرده خاطر میشدن، خیلی بسیار دائما میگفتن که پس این افراد، این رفقا از ما چی شنیدن، پس ما چه مطالبی پس از ما در این مدت شنیدن، چه رفتاری از ما در این مدت دیدن، این چه مثلا اینطور مثلا تصور، اینطور مثلا تخیل هست، اینطور اگر قرار برای این باشه که ما هم در همون مسئله و در همون وضعیتی بشیم که دیگران هم در اینجا هستن، خب این دیگه در این صورت خب چه تفاوتیه، چه فرق، خودمون داریم بر دیگران میخندیم و دیگران را در بوته قضاوت محکوم میکنیم، اما خودمون گرفتار هستیم و میخواییم. اینم از همونجا نشأت میشه، عیب و هی به دیگران میچسبونیم، بقیه اینطوره، بقیه رو نگاه کن ببین چی کار میکنن، این داره بر علیه فلانی به خاطر این جریانات داره فلان حرف رو میزنه، بعد میخندیم، بعد نسبت، اما هیچ به خودمون نگاه نمی کنیم و به دل خودمون نگاه میکنیم، ما هم همونیم، ما هم همونیم، منتها به همچین وضعیت و یه همچین موقعیتی خلاصه پیش نیامد. الا ما همون باید مسئله را ارائه داد، یعنی مطلب رو خب مردم میفهمند دیگه، افراد میفهمند، متوجه میشن. بیایم خودمون رو جای بقیه بگذاریم. یعنی یک مسائل همه هست دیگه، یک جریان کاملا این جریان وجود داره و انسان باید خودش را و زندگی خودش را باید با این جریان باید تطبیق بده. من در یکی از همین مسائلی که جریاناتی که اتفاق افتاده بود، یک کتابی پخش شده بود و نشر پیدا کرده بود، من میدم خب مشخص بود که نسبت به پخش این کتاب و نشرش این نسبت به این قضیه خب این چیز میشه، عکس العمل هایی نشون داده میشه. یه بنده خدایی رفته بود به یکی گفته بود که پخش این کتاب اصلا جایز نیست و اصلا بدون اجازه این بوده و اصلا شخص طلبه و فلان چیز. آمد به من گفت، من گفتم شما برو از قول من به ایشون بگو. گفتم این کتاب فقط مشکلش همینه، یعنی هیچ اشکالی نداره، فقط اشکالش اینی که بدون اجازه بوده دیگه، یه مسئله نداره دیگه. اگر اونه من اونو حل میکنم برات، فقط همینه. اگه مطلبش خلافه خب بگید تحریفی شده در این کتاب، خب جایش اشتباهه، خب بگید جایش نمیدونم خلافه، خب بگید. اما اگر فقط مشکل اینه که چون این کتاب بدون اجازه از کسی که اولا و حق به نشر و تبع اینه، چون اینطور هست پس بنابراین این چیز، این کتاب جایز نیست و خریدنش جایز نیست و امثال زاده. اگر مشکل اینه من این مشکل رو حل میکنم، حلش دست منه. هیچ رفت و بعد و میگن تحریف هم شده و گفتم ها خیلی خوب، این شد یه حرف دیگه. ببینید هی دنبال اینی، هی دنبال این نیستیم که عیب را برطرف کنیم. چقدر مثلا دنبال این نیست، دنبال این هستیم هی عیب بزنیم. خب کجای این کتاب تعریف شده؟ خب در این کتاب ترجمه شده، ترجمه عربی، رمه قرار ترجمه نشه. تحریف یعنی ترجمه روایات، این تحریفه. شما در این منطق عرف مطبوعاتی جامعه اینها نگاه کنید، آیا این ترجمه متن عربی ترجمه آیه قرآن رو در زیر نوشته، اینو بهش شما اسمشو تحریف میگذارید؟ خب دیدن اینم که نشد. بعد گفتن بعضی از ارجاعاتی که اون زیره مخالفه با اون مدرکه. گفتم خب اینا بهش تعریف میگن، اولا که مخالف نیست، نسخه فرق میکنه. حالا نسخه ای که فرض کنی که مؤلف نوشته این صفحه بوده یا تو فلان کتاب بوده، این همچین چیزی رو در جای دیگه پیدا کرده اون که دیگه. ولی حالا بیننا و بین الله و بینکم و بین الله، بینکم و بین الله که اصلا معنا نداره، چون خدای وجود نداره که این توسط در اینجا ملاحظه بشه. بینکم و بین الله در جایی گفته می شود که یک ربطی بین طرف و بین خدا باش، نباشه دیگه الله نیست، فقط کم تنهاست، کم و کنن. و بعد این چیز گفته خب حالا یه جایی که در اینجا گیرم برای این که خب بسیار خب این ارجایی که فلان چیز در کافی مثلا در تهذیب بوده، حالا میگن تحریف، قرار بر چیه؟ هی قرار بر این است که عیب گذاشته بشه روی یک چیزی، نه این که قرار بر این است که عیب برداشته بشه. پس کجا رفت سخن حافظ؟ پیر ما گفت خطا بر قلم سنت. یعنی اون مرام و مکتب را، آخه ما که خودمون حافظ میخونیم، ما که خودمون دنبال این مطالب هستیم، ما که خودمون دنبال اشعار مولانا و تو این چیز، پس کو آخه؟ پس ما که درست داریم برخلاف داریم میریم، پس بالاخره یا نخونیم یا وقتی میخونیم بهش ملتزم باشیم. آفرین بر نظر پیر خطا پوشش و بر نظر پاک خطا پوشش. خیلی عجیب میگه، نمیگه که خطایی وجود ندارد. یه وقتی میگه خطا پوش و خطایی پس هست، خطایی هست، منتها این اون خطا را میپوشاند. اگه خطا نباشه خب دیگه برای چی میخواد بپوشانه؟ پوشش مالی چیه؟ شعر اولش میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. اول به جهت تکوین مسئله داره نگاه میکنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لازمه یه وحدت توحیدی، توحید افعادی و لازمه یه توحید صفاتی، اون توحید اسمایی و اینا که بجای همین توحید افعال، لازمه این مصرع اولی که میگه پیر ما و خطا بر قلم سنت. کل ما فی الوجود یستند الی الله تعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مال اون مصرع اوله. بعد به مصرع دوم میرسه، خب بالاخره این خطاهایی که ما در این دنیا میبینیم اینه چیکارش کنیم؟ بالاخره خطا میبینیم، خلاف میبینیم، دعوا میبینیم، تو سر هم زدن ها میبینیم، اینها رو چیکار کنیم؟ اینها را هم میاییم میپوشانیم، اینها را هم میاییم و در اون جنبه واقع، نه جنبه تکلیف ظاهر، در جنبه تکلیف ظاهر باید همه چیز رو حساب باشه، فلان باشه، متعدی باید ادب بشه، شخصی که ظلم کرده باید چیز برسه و کوتاهی در این قضیه مسئولیت داره، جنبه ظاهر مسئله است. اون جنبه تکوین رو این میگه درست کن، اون جنبه قلب و دلت رو درست کن، اون جنبه باطن مسئله رو درست کن، اونی که تو به اون نیاز داری برو دنبالش ببین چیه، نه اینکه نگاه کن این خلاف کرده و خلاف کرده. اونی که در دلت میگذرد که همونی که همه اون را مستند به خدا بدانی و طبق اون چرا که برای تو تکلیف کردن طبق او حرکت کنی، هی بشینی هی تو سرت بزنی چرا این چرا اون، تو رو باز میداره. هی بشینی بگی آی چرا اینجا زلزله آمد، چرا مردم، چرا بچه شیخاره زیر زلزله رفت، تو رو باز میداره. چرا اونجا طوفان در گرفت و فرض کنید که همه افراد رو با خودش به دریا برد، تو رو باز میداره، تو رو از حرکت باز میداره. این چراها باعث توقف تو خواهد، صلاح خدا بر این بوده، آمده توپان زده، حالا هر کاری، گناه کردن نکردن نمیدونم، خودش میدونه چی میدونه. و ما که در صلاح چیز اعتبار، شما یه سری به این بیمارستان ها بزنید ببینید تو این بیمارستان روزی چند تا بچه کوچیک میبرن قبرستان، اینا گناه کردن؟ اینا چیز کردن؟ بچه 5 ماهه، بچه 3 ماهه، بچه 1 هفته، معصوم، بیگناه، اینا میرن کوچیک، بزرگ، فلان، این چیزها، اینها چیز نداره، خدا خودش میدانه، خدا خودش داره. چرا فلانی رفت؟ خب حالا اگه خودت میرفتی چطور؟ اگه خودت میرفتی همین ایراد داشتی؟ پس ایراد به این است که چرا ما در ذهنمون و در تخیلمون اون چرا که فکر میکنیم انجام نمیشه. ما یعنی برگشت قضیه به ماست و به تخیلات ماست، نه به اون چرا که واقع. اگر همین مسئله برای دیگری اتفاق افتاده بود، برای ما هضمش آسان‌تر بود. چون برای ما اتفاق افتاده، چرا زیاد در میاد. چرا زیاد در میاد. یه روزی ما رفتیم در همین قبل تهران، همین بهشت زهرا رفته بودیم برای تشییع جنازه یکی از نمیدونم کی بوده. من که تقریبا اونجا ایستاده بودم تا وقتی که این به اصطلاح ایستاده بودی با رفقا دوستان تا این جنازه مثلا بیارن و این چیزا، حدود شمردم 12 جنازه بچه کوچک را من در دست دیدم در همون یک نیم ساعت یه ساعتی که با اونجا ایستاده بودیم. 12 جنازه بچه اینقدری که توی دست بود و رفتن برای دفنش و برای چیز. اینا چه گناهی کردن تو این دنیا؟ اگه قرار به چرا باشه، چرا بیشتر متوجه اینا میشه تا اونی که حالا مثلا 30-40 سال از سنش گذشته، 50 سال گذشته بود و خب عمری کرده دیگه در این دنیا، باری خودش را بسته، چرا بیشتر؟ ولی نه، چرا بر قلم سن نرفته، خطا بر قلم سن نرفته. قلم سن کار خودش را میکند و ما باید خودمون را و دیدگاه خودمون را با این قلم سن با هم باید دیدگاهمون را باید مچ کنیم، در یک وزان قرار بدیم، نه اینکه قلم سن را با خودمون مچ کنیم. ما هر طوری که فکر میکنیم همون طور هم باید سون هم به همون کیفیت باید رقم بزنه. آمیز که ما جامعه عوض کردیم، اونو از اون بالا کشوندیم پایین، خودمون رفتیم اون بالا نشستیم. نه با ما این پایینی، ما این پایین هستیم. هرچی که از اون جا میاد باید پذیرا باشیم. مشکله البته، نه این که نه مشکل نیست، نمیگه مشکله، ولی پذیرا بودن به اصطلاح یک مسئله است. اون رو بایستی که انسان بداند که تمام اینها باید بشه و در راستای مصلحت همه گروهی انجام میشه، نه مصلحت فردی و شخصی. اون تا در سایر افراد جزع میکنن، فزع میکنن، داد و بیداد میکنن، به زمین و زمان فحش میدن، در اینجا میگن که خودت را با اون چیز کن و صبر کن و مطلب را به مصلحت بدان و از این قضیه به اصطلاح عبور کن. هر دو یکی، هم برای این پیدا میشه هم برای اون پیدا میشه، هم برای این قضایا پیدا میشه هم برای هر بر همه هست. همین مباحثی که الان خب مرحوم آخوند الان تو همین مباحث اسفار دارن این مباحث رو مطرح میکنن، نباشه خب. آیا ما این مطالب رو خب فقط ما باید به اون جنبه فلسفی مسئله نگاه کنیم؟ یه جریانی بوده در یه قضیه، من دیشب یه روزنامه رو میخوندم، نمیدونم روی میزم بود لای این کاغذا بود، بعد یه دفعه که من داشتم یه دنبال یه چند صفحه میگشتم و بعدم پیداشم نکردم، یه دفعه چشمم به این روزنامه در آورد، دیدم یک ظاهراً سمیناری راجع ملا صدرا گرفته بودن چندی پیش راجع مسائل خانواده و ملا صدرا. بعضی ها که در اونجا صحبت میکردن همه اونها گفتن که نه ملا صدرا راجع مسائل خانواده صحبت نکرد و مخصوصا بعد از همین فوکلی دانشگاهی ها بیشتر آشاوی اینگه ملا صدرا تو جیب چپ و فارابی هم تو جیب راستشون همین مباحث مگر غیر از مباحث خانواده است. حتما بایستی که بیاد اسم اسره و خانواده رو بیاره تا اینکه بگن صحبت کرد. از هر پاراگراف فلسفی شما مسائل مربوطه به اجتماع خانواده کیفیت و رفتار را شما میتونید استنباط کنید و اون را به دست بیارید. همین مسئله رسیدن به این قضیه که چطور فصل حقیقی اشیا همون حیثیت ربطی آنهاست و جنس در اینجا اون مابین اشتراکات جنبه عارضی دارد، اون دخالتی در حقیقت و هویت خارجی اشیا ندارد. ما به چه مطالبی میتونیم برسیم؟ واقعا به چه مسائلی؟ از نقطه نظر فلسفی که خب این بحثش مربوط میشه به اینکه که حقیقت شیء همون حقیقت الوجودی یا ربطیت بین شیء و بین المظهر، بین شیء المظهر و بین و هو ظهور، که اون همون جهت اشراقی مسئله است که به اون افاضه و اضافه اشراقی برمیگرد. ولی از نقطه نظر این مسئله کاربردیش به اصطلاح هم که فقط صرف خوندن و رد شدن که نیست، این مباحثی که مرحوم آخون این همه زحمت میکشه برای اینکه اینها را اینطور منقح کنه و پیاده کنه و موش کافی کنه، برای این نیست که شما یه مشت اطلاعات تو مغزتون تلمبار کنید، تو سیدی هم هست. این برای این است که این به جنبه عملی زندگی و حیاتی خودتون صورت دیگری ببخشید، این فکر بیاد و در جان شما تأثیر بگذارد و شما را با این مبانی متحول کنه. و این میشه سیرورت الانسان عالم کلیان، این مزاحیان للعالم الحسی و العینی. این قضیه است. یه مطالبی، بله یه مطالبی هست و بله، آیا جنس این جزوه محدوده ذات قرار میگیره؟ علامه طباطبایی از اون وحی اثبات کنه که نه، حتما جنس هم باید جزء حد آورده بشه و ما نمیتوانیم از حدی که در اون مشترکات و متمایزات شی هست از او دست برداریم و حتما به اون جنبه فصلی پردازیم. ملا صدرام از این طرف هی بیاد بگه که نه خیر، فقط همون جنبه فصلی اون فرض کنی که ذاتی شیء است و جنس جهت ابهام است و هیچ حقیقتی سوای ظهور اون فصل نداره. خیلی خب، حالا بیام در این مطالب بیام بحث کنیم. حالا که خب هر دو ماحصلی نداره، یعنی هر دو هم عنب و انگور و عزومه، یعنی یک مسئله رو میخوان بگن، حالا در تعابیر و اینها اختلاف و چیزی هست، ولی این که مطلب نیست. که قدیم این همون برگشتن و زیر و رو کردن نفس و با این مسئله انسان خودش را هماهنگ کردن در مسائل اجتماعی، باید ما متوجه بشیم که حقیقت شؤونات ما این تمام به همون فصل اخیر ربطی ما به این مکتب برمیگرده، نه به سایر چیزهای خودمون که پسر کی هستیم؟ پسر مشتحسن هستیم، خب اونم پسر مشتبیه، ننه همون صغرا خانومه، خب اون ننهش کبرا خانوم، نمیدونم فرض بکنید که توی فرض بکنید که فلان شهر زندگی میکردیم، خب اونم تو فلان شهر زندگی میکرد، اینقدر تحصیلات داریم، خب اون از ما بیشتر داره تو از این مسئله. اینا می همه جنبه های عارضیه دیگه، بل عارض و یزول. اون جهت فصل اخیر ما که همون صورت عینیه خارجیه و نفسیه ما را تشکیل میداد و شأنیه ما را، همه انتساب به این قضیه است. این نکته را بایستی که در نظر قرار بدیم، این مطلب شما ببینید همین جهت علمی مسئله، شما ببینید جهت کاربردی پیدا میکنه، جهت عملی پیدا میکنه. یعنی اون حالا همین مطالب به همین نحوه و همین کیفیت، حالا در یک دید وسیعی خب چرا اون وسعتش بیشتر میشه، اونی که مربوط به خودمون هست، مربوط به وضعیت خودمون هست. و اینی که بزرگان میفرمودن کسانی که اهل علم باشن خیلی از موانعی را که دیگران دارن اینها ندارن، این قضایاست. یعنی انسان با احاطه بر این مبانی میتواند وضعیت خودش را این واکسینه کنه در قبال اون سموماتی که، میکروب هایی که، ویروس هایی که به سمت او میاد و او را میخوان دچار بیماری کنن، با این معلومات و با این مسائل و اطلاعات خودش را در اون وضعیت مناسب میتواند خودش را قرار بده، جنبه اعتدال را میتواند حفظ کنه. و این در این مسائل پیدا میشه، در اینجا. اما نسبت به سایر مسائل، کسانی که اینها را نمیخونن، نه، اینها دائما گرفتار همین توهمات و اینها هستند، دائما در معرض اینها هست. چندی پیش یه نواری یکی برای ما آورد، یکی از این افراد البته در ایران نیست، در خارج از ایران، یکی از همین افراد احمق بیشعوری که هیچ هر رو از بر تشخیص نمیده، بعد از فوت مرحوم آقای بهجت به صحبتی کرده، در اونجا عربی هم صحبت کرده، گفته که این آقا مرتد بوده، بونه وحدت وجودی و وحدت موجودی بوده، کافر بوده و یک چیزهایی. و دیگه همه علامه طباطبایی، مرحوم قاضی، حتی اسم مرحوم آقای خمینی رو آورده بوده. خیلی آدم نفهم بیادبی بوده، خیلی خیلی موهن، خیلی مرحوم آقا رو، مرحوم آقا رو اخبس از همه اینها گفته هست، چون ایشان اجتهاد را در راه تثبیت عرفان به کار گرفته. این از بقیات اخبس باشه، استادش به خبس او نرسیده بوده، به اندازه خبس او نبوده، چون اون اهل اجتهاد نبوده، ولی این اجتهاد را در راه تثبیت وحدت موجود به کار گرفته. پس خیلی متوجه شدیم که مربوط به بعضی از همین آقایان و اینها میشه. خیلی خیلی شخصی باید آدم نفهمی باشید، این نحوه، این استقبال، این آخه به این کیفیت اینقدر آدم جری، اینقدر جسور، چون اینها قائل به وحدت موجودن، وقت بعد شعر میخونه، بعد به عربی ترجمه میکنه، شعر حافظ، شعر از خنده داره. خوبه پیدا کردید بخونید، گوش بدید، یه خورده هضم غذا مفیده. نه